Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme affir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدت السالک رسیدیم به جلسه 75 فصل در مورد بیعهای حرام همراه فاسد شدن عقد. فصلون لا یصح بیع نتاج نتاج، صحیح نمی شود بیع نتاج نتاج، یعنی فروش بچه بچه. که قولهی مانند گفته شخص اذا ولدت ناقتی و ولد ولدها فقط بعتک الولده، میگه هرگاه شطورم بچه رو به دنیا آورد، بعد اون بچه هم بزرگ شد و ولد ولدها و اون بچه هم بچه به دنیا آورد، فقط بعتک الولده، آن بچه رو به تو فروختم. خب ما میدونیم که بعضی از شترها، بعضی از اسبان هستند که نژاد خوبی دارند، اسبهای با نژاد و شتران با نژاد و نجیب، میدونیم که قیمتشون متفاوت با بقیه شتران و اسبان. ممکنه که قیمتها به 1 میلیارد هم برسه، به 2 میلیارد هم برسه. خب حالا یک شخصی شتر نجیبی داره، شتر با نژادی داره یا اسبی داره با نژاد، شخص میگه این اسب رو ازت میخرم، این شتر ازت میخرم، نمیفروشه؟ بچهش هم نمیفروشم، میخوام که اون بچه بزرگ بشه و تعدادشون زیادتر بشه. و بعد میگه بچه بچهش، میگه خب حالا بچه بچهش به تو فروختم. مثلا این بیع صحیح نیست. ولا ان یبیع شیئا و یؤجل الثمن بذلک، یعنی این نو فروش قبلا در جاهلیت بوده اما اسلام اونو منع کرده. ولا ان یبیع شیئا و یؤجل الثمن بذلک، و نه اینکه چیزی رو بخره و ثمن رو، قیمت رو با آن مؤجل قرار بده، یعنی همین نتاج نتاج رو قیمت قرار بده. مثلا زید هم شطور نجیبی داره با نجات، میاد پیش من ماشین دارم، زید میگه من ازت ماشین میخرم، قیمت قرار میدم هرگاه شطورم بچه به دنیا آورد و اون بچه بزرگ شد و بچه به دنیا آورد، اون بچه رو که خیلی قیمتش بالاست، از ماشینت هم گرانتره، مثلا اونو قیمت قرار میدم. پس الان در مسئله اول نتاج نتاج رو فروخت به کسی، اما در این مسئله یا این مثال داره نتاج نتاج رو قیمت قرار میده. ماشین رو میخواد از من بخره، قیمت میخواد نتاج نتاج پرداخت بکنه. خب اینم درست نیست. ولا بیع الملامسه والمنابزه، و نه بیع ملامسه و بیع منابزه. بیع لمس کردن، منابزه بیع پرتاب کردن، والحصات و بیع سنگ انداختن. خب همه اینها در جاهلیت بوده. لمس کردن اینه که میگه این پارچه رو بهت فروختم که اگر لمس کردی همین بیع باشه، تمام. یعنی صیغه بیعت چیه؟ لمس کردن، دست گرفتن، لمس کردن پارچه رو، تمام، این بیعه خود، تمام دیگه، اون فروخته شد به لمس کننده. پرتاب کردن همینطور، میگه که این پارچه مثلا، این پارچه که به طرف پرتاب میکنم، همینو، همین پرتاب کردن و فروش قرار میده. صیغه همینه، این پارچه رو به پرتاب میکنه به طرف مقابل در ازای 1000 تومان. یا مثلا بگه این به مبلغ مثلا 1000 تومان بهت فروختم، هرگاه که پارچه را به سویت پرتاب کردم، یعنی همین پرتاب دیگه معامله است، دیگه حق رجوع نداره طرف. خب این یک نوع معامله بوده که تو جاهلیت مرسوم بوده دیگه. بیع حساد، بیع سنگ انداختن، سنگ مینداختن روی هر کدوم از جنس که افتاد، همون فروش رفته. و نه بیعتین فی بیعتن، و نه دو بیع در یک بیع، دو بیع در یک بیع قرار بده، در با یک لفظ دو بیع انجام بده. که قول که بیعتو که هازا به 1000 نقدن او به 2000 مؤجلن، فروختم به تو این را به 1000 به نقد و به 2000 به مؤجل، به نسیه. یعنی همون لفظ بیع رو دو تا معامله در یک معامله قرار میده با یک لفظ. این کفش رو به تو فروختم به نقد 100,000 تومان، به نسیه 150,000 تومان. الان دو معامله شد در یک معامله. این طور معامله صحیح نیست. اما اگر معامله نباشه، هنوز معامله نشده، شخص بگه من این کفش رو میفروشم، میگه این کفش چنده؟ مشتری میگه، خریدار میگه 100,000 تومان. نقدی 100,000 تومانه. بعد اون میگه من پول ندارم، میخوام 100,000 تومان، نمیتونم بدم، ندارم الان. یک ماه مهلت بده، چند میفروشی؟ میگه اگر این طور باشه من نمیتونم 100,000 تومان بدم، 150,000 تومان. بعد قبول میکنه مشتری، حالا عقد میبنده، میگه من این کفش رو فروختم بهت یک ماه 150,000 تومان. پس الان صیغه‌ای که به کار برد یک معامله بود. خب این درسته، ولی یک صیغه به کار ببره که دو معامله در اون باشه درست نیست. یعنی بگه که این کفش رو به تو نقدی فروختم به 100,000 تومان و نسیه فروختم 150,000 تومان. بعد اون مشتری میگه من پس نسیه رو قبول کردم 150,000 تومان. الان دو معامله در یک معامله شد. بحث همش در مورد صیغه است، صیغه مهمه خیلی. او بیعتک ثوبی به 1000 علی ان تبیعنی عبدک به 500. این هم دو معامله در یک معامله میشه. بگه فروختم به تو پارچه ام را به 1000 بر این که بفروشی تو به من بنده ات را به 500 مثلا. مثلا دو معامله شد، فروختم به تو پارچه ای را به 1000 به این که تو بفروشی به من بنده ات را به 500. ولا بیعون و شرطون، و نه هم بیع و شرط، مثل بیع تو که به شرطن تو قردنی معتن، بیعی بکنه همراه شرط، بگه فروختم به تو به شرط این که قرض بده به من 100 مثلا. مثلا این ماشین رو فروختم به تو به 100 میلیون تومان که تو 20 میلیون تومان به هم قرض بدی، جایز نیست. چون ممکنه یه وقتی این مسائل پیش بیاد، شخصی ماشینش خوبه مثلا، 100 میلیون تومن فروختم ولی 20 میلیون تومن به هم بدی که مثلا بعد با 20 میلیون تومن یه ماه بدی دستم، دو ماهی که کار بکنم و لا ماشینمو نمیفروشم. اونم طرف گیره، میخواد که این ماشین رو برداره، حالا یا سود میخواد بکنه توش بفروشه یا برای استعمال استفاده. اینا بالاخره اینها همش پیش میاد. و یصح بیع و شرط فی صور و شرط و صحیح میشود بیع و شرط در صورتهایی. در بعضی از صور و اشکال بیع همراه شرط صحیحه. و هی شرط الاجل فی الثمن به شرط ان یکون الاجل معلوما، و آن شرط اجل باشه، شرط مدت قرار دادن باشه در قیمت، به شرط اینکه آن مدت و آن مهلت معلوم باشه. مثلا میگه این شطور از تو خریدم که بعد از 3 ماه پولش رو بپردازم، بعد از 3 ماه پولش رو بپردازم. خب الان این لفظ بیع شرط در اون بود، ولی این شرط خللی وارد نمی کنه در عقد. و ان یرهن بهی رهنن، و این که شرط بکنه رهنی رو بگیره، باز درسته. شخصی میخواد ازم ماشین بخره، پول نداره، یا یه مقداری داره یه مقداری نداره، 100 میلیون میخوام بفروشم، 50 میلیون داره 50 میلیون نداره، میگه 50 میلیون 3 ماه بعد میپرداخت میکنم، من اعتماد ندارم بهش، نمیشناسمش کیه. میگم ماشین رو بهت فروختم به 100 میلیون تومان که 50 میلیون نقد بدی، 50 میلیون 3 ماه دیگر، به شرطی که طلا رهن بذاری نزدم، گرو بذاری نزدم. خب میتونه این شرط رو بکنه. او یدمنه به زیدون، یا شرط بکنه که زید ضمانت بکنه او رو، مثلا راه نذاره زید ضمانت باشه که تو میخوای برداری، مشکلی نیست. او ان یعتق العبد المبیع، یا اینکه آزاد بشه برده مبیع را، آزاد بکنه برده مبیع را. خب این شرط اشکالی نداره، چون که شریعت اصلا به آزاد کردن برده تشویق میکنه. پس اینجا هم یک نوع تشویقه، میگه فروختم به تو به شرطی که تو برده مبیع رو آزاد بکنی. مثلا زید یک برده ای داره، من میگم این زید میگه این برده ام رو به تو فروختم، به من میگه این برده ام رو به تو فروختم به 10 میلیون تومان به شرطی که تو برده رو آزاد بکنی. خب من این شرط درسته، 10 میلیون تومان دادم برده رو آزاد میکنم مثلا، خب این شرط ها جایزه. او شرط ما یقتدیه العقد و کرد بالعیب و نحوه، یا شرط بکنه آن چیزی که عقد اقتداش میکنه، مانند رد به عیب، مانند آن. خب رد به عیب خود عقد اقتدا میکنه، که شخصی که جنس معیوبی فروخت و پنهان بود، بعد رفت خونه دید که ایراد داره، عیب داره، میتونه بر بگردنه. این چنین شرطی هم بکنه، چون که این حق قهریه، حالا شرط هم بکنه یا نکنه فرق نداره، ولی اگر شرط کرد باز معامله صحیحه. فان باع و شرط البراءه من العیوب صح و برئ من كل عیب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرا مما سواه. پس اگر فروخت و شرط براءت از عیوب کرد، شرط کرد که عیبی نداره، هیچ عیبی نداره، صحه صحیحه. حالا از چه عیبهایی بری میشه؟ و برئ من کل عیب باطن فی الحیوان لم یعلم به البائع، و بری میشه از هر عیبی که باطنیه در حیوان و فروشنده هم اطلاع از اون نداره. ولا یبرأ من ما سواه، اما غیر از اینها بری نمیشه، غیر از آنها بری نمیشه، تبرئه نمیشه. یعنی پس اگر من حیوانی رو فروختم به زید و شرط کردم که هیچ عیبی نداره، شرط کردم که عیبی نداره، خب این صحیحه. حالا بعد یک عیبی مشخص شد که داره، از هر عیب باطنی که در حیوان باشه و من فروشنده از آن اطلاع ندارم، این بری میشم، تبرئه میشم. یعنی شخص نمیتونه بگه که نه این تو گفتی هیچ عیبی نداره، الان یک عیب پیدا کردم، و اون هم عیب باطنی داخلیه که فروشنده امکان داره که از آن اطلاع نداشته باشه، اینجا فروشنده از اون تبرئه میشه. اما غیر از این نه، تبرئه نمیشه و فروشنده قسم میخوره و بعدش هم تبرئه میشه اگر قسم خورد. اگر قسم نخورد که قسم دیگه برمیگرده به طرف مقابل. ولا یصح بیع العربون یا العربون، هر دو درسته، و صحیح نمیشود بیع عربون. و بیع عربون یا عربون چیه؟ میگه به ان یشتری سلعه و یدفع درهما علی انه ان رضی بالسلعه فالدرهم من الثمن و الا فهو للبائع مجانا. به این که کالایی رو میخره و درهمی رو پرداخت میکنه بر این که اگر راضی شد به کالا پس درهم از همون قیمته، و اگر نه پس برای فروشنده است مجانی. کالایی رو میخره، زید کالایی رو از عمرو میخره و میده بهش یک درهم، پول اون کالا رو میده یک درهم مثلا، ولی به این که اگر راضی شد به کالا، زید راضی شد به کالا، پس همون درهم که عمرو درهم خودش رو گرفته، و اگر راضی نشد بخواد بر بگردونه، اون پولش سوخته، یعنی پول از عمرو دیگه گرفته نمیشه. خب چنین معامله ای صحیح نیست. ولو فرق بین الجاریت و ولدها قبل سن تمییز به بیع او هبت بطل العقد و بعد تمییز یصح. و اگر جدایی انداخت بین کنیزی و فرزندش قبل از سن تمییز به فروش یا هدیه، عقد باطله، عقد باطله. اما بعد از سن تمییز صحیحه، وقتی بچه به سن تمییز رسید دیگه مادرش بخواد بفروشه و مادر رو از پسرش جدا بکنه، درسته. اما سن تمییز، قبل از سن تمییز درست نیست و عقد باطله. و يحرم ان يبيع حاضر لباد، و حرام می شود آن که شهرنشین برای بادیه نشین بفروشد. چگونه؟ میگه به ان یقول الحاضر للبدوی الذي قدم بسلعه وهي مما يحتاج اليها في البلد، به این که شهرنشین به صحرانشین بگه، به اون صحرانشینی که کالایی رو از صحرا آورده، از منطقه خودشون آورده و این کالا از چیزهایی که مایحتاج زندگی مردمه، آورده در شهر بفروشه، چیزی باشه که مایحتاج زندگی مردم باشه، نه چیزهایی که احتیاج ندارند اونا، نه چیزهایی که مردم انسانها برای زندگی خودشون احتیاج دارند. این آورده از منطقه خودشون، از صحرا آورده، میخواد تو شهر بفروشه. کما اینکه ما میبینیم روستانشینان یه وقتی کسایی که تو خیمه زندگی میکنن میارن وسایلشون و تو شهر میفروشن. خب حالا شهرنشین میاد پیش بادیه نشین، پیش صحرانشین میاد و بهش میگه که لا تبع الان حتی ابيعها لك قليلا قليلا بثمن غال، الان نفروش، تحویل من بده تا من بفروشم آن را برای تو اندک اندک اما با قیمت بالا، قیمت گزاف میفروشم. خب این از چیزهایی که مردم احتیاج دارن، این حرام این کار. و ان یتلقى الركبان فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغبن، و آن که قافله رو بره زودتر به پیش قافله، فیخبرهم پس خبر بده آنها را به کساد آنچه که آن کالاهایی که نزد آنهاست. میگه این چیزهایی که شما الان نزدتونه، الان زودتر میره دیگه، هنوز اون بادیه نشینان قافله نیومده، هر قافله حالا باشه نیومده وارد شهر نشده، زودتر میره بهشون، اونا رو میترسونه، میگه که این چیزهایی که شما الان آوردید تو شهر الان بازارش کساده خیلی، چرا؟ لیشتری منهم بغبنن، تا این که بخری از آنها با قیمت بسیار پایین. خب اونا هنوز وارد شهر نشدن، نمیدونن قیمت ها چنده تو شهر، قیمت واقعیش چنده. خب طرف شهریه، زرنگی میکنه، میفهمه که یه قافله جنسی چیزی تو راه داره میاد، میره زودتر با مالک صحبت میکنه و اونو میترسونه از اینکه این اجناسی که آوردی تو شهر ما اصلا فروش نداره، گرفتار میشی، هزینه نگهداریش و اینا آخر فاسد میشه. و بالاخره میاد که گول بزنه اونو و با قیمت بسیار بسیار پایین از اون خریداری بکنه، بعد خودش بیاد بفروشه تو شهر با قیمت بالا و سود بکنه. خب این هم حرامه. و ان یسوم علی صوم اخیه، و آن که معامله بکنه بر معامله برادرش، بر خرید برادرش خرید بکنه، و باز هم حرامه بر خرید برادرش، برادر مسلمانش، یعنی برادر یا خواهر مسلمان فرقی نداره، از باب اغلبیت حرامه. به ان یزید فی السلعت بعد استقرار ثمنه، به آن که زیاد کنه در کالا بعد از مستقر شدن قیمت. یعنی مثلا زید و عمر، زید ماشین رو یا مثلا کفشی میفروشه به عمر، عقد بیع بسته میشه، حالا میاد طرف، یعنی مثلا خالد میاد و میاد در کالا زیاد میکنه، در قیمت کالا میگه که من بیشتر از این خریدارم. و ان یبیع علی بیع اخی، و آن که خرید بکنه بر کالای کجا رفت، و ان یبیع علا بیع اخیه و آن که بیع بکنه خرید بخره بر خرید برادرش. خب اولی شد بر خرید برادرش خرید بکنه، یسوم علا سوم اخیه، بر خرید برادرش خرید بکنه، یعنی برادرش چیزی رو خریده بیاد بر قیمت بیفزایه، بگه من مثلا عمر خریده یه چیزی میاد بر قیمت میفزایه، میگه من این رو با قیمت بیشتر میخرم. پس اونجا یسوم علا سوم اخیه بر خرید برادرش بیفزایه. حالا میگه که و ان یبیع علی بیع اخیه، و آن که بر فروش برادرش بفروشه، بر فروش برادرش بفروشه. خب چگونه؟ به ان یقول للمشتری، به اینکه به مشتری بگه افسخ البیع و انا ابیعک بارخص منه، بیع را فسخ بکن که من به پایین تر از آن به تو میفروشم. میاد بهش میگه زید معامله رو فسخ بکن، من پایین تر از این به تو میفروشم. این قیمت خریدی، قیمت بالایی بهت داده عمر، من پایین تر از اون به تو میدم. خب این هم حرامه. و این جوشه، خب و این که نجش بکنه، نجش چیه؟ به ان یزید فی السلعه، به این که در کالایی بیفزایه. و هو غیر راغب فیها، اما او میلی به خریدش نداره، لیغر بها غیره، تا اینکه گول بزنه با این کارش دیگری را. پس اینجا اصلا نمیخواد بخره، میاد قیمت رو همینطوری بالا میبره. قیمت رو بالا میبره، مثلا مزایده ای باشه، میاد نمایشی کار میکنه. خب این حرامه بازم. و ان یبیع العنب ممن یتخذه خمرا، و اون که بفروشد انگور را به کسی که با اون خمر درست میکنه، از اون خمر میگیره، میفهمه کارش خمر درست کردنه، و انگور بفروشه براش، اون میره خم درست میکنه. خب این باز حرامه. فان باع فی هذه الصور المحرمه كلها صح البيع، در همه این صور و اشکالی که گذشت بیع صحیحه، معامله صحیحه، اما حرامه. دقت بکنید. و ان جمع فی عقد واحد ما یجوز و ما لا یجوز، و اگر جمع بکنه در یک قرارداد جمع بکنه چیزی که درسته معاملهش و چیزی که معاملهش درست نیست، مثل عبده و عبد غیرهی به غیر اذنهی، مانند این که بنده خودش را و بنده دیگری را بدون اجازهش با هم بفروشه. الان میگه من این دو تا بنده را به تو فروختم، حالا یکی بنده خودشه، یکی بنده دیگریه بدون اجازهش. پس الان بنده خودش میتونه بفروشه، اما بنده دیگری که نمیتونه بدون اجازهش بفروشه، یا اینکه وکیل بکنه او را نکرده که هیچ. او خمر و خلن، یا خمر و سرکه. صحیح فروشش، اما خمر شراب صحیح نیست. هر دو رو میفروشه، یک دبه سرکه و یک دبه خمر، هر دو رو یک جا میفروشه مثلا به 1,000,000 تومان مثلا. خب یکی درسته یکی درست نیست، جمع کرد در یک عقد. صحح فی ما یجوز به قصه من الثمن، صحیح در آنچه که درست میشه. اون کدوم معامله درسته؟ معامله سرکه و خمر. خمر درست، سرکه درسته. پس همون سرکه معامله ما جایز میدونیم، میگیم درسته و قسط میکنیم قیمت را. میگیم این الان دو تا دبه سرکه فروخت به 1,000,000 تومان. خب میگیم این دبه سرکه چند قیمتش؟ میگن مثلا 600 هزار تومان. پس 600 هزار تومان قیمت این دبه میشه، 400 هزار تومان مال خمر میشه. پس 600 هزار تومان پول تحویل داده میشه و سرکه به مشتری میرسه. و بطل فی ما لا یجوز، و باطل در آن چیزی که جایز نمیشود. ولی مشتری الخیار این جهله، و مشتری هم خیار فسخ میتونه انجام بده، اجازه فسخ داره اگر که نادان بود، نفهمید، میتونه که فسخ هم بکنه. حتی مثلا بنده خودش بنده دیگری رو فروخت به 10 میلیون تومان. خب بعد با قسطش نگاه کردیم که نصف 5 میلیون تومان قیمت بنده خودشه، 5 میلیون تومان بنده دیگری. خب 5 میلیون تومان بنده خودش معامله درسته، اما با وجود این اجازه داره مشتری که اصلا کلا معامله رو فسخ بکنه و کل 10 میلیون تومان پولش رو بگیره و بنده رو، حتی بنده اون شخص رو که خریداره، پس بده. و این جمع فی عقدین مختلفه الحکم، مثل بعتک عبدی و اجرتک داری سنتن بکذا، و زوجتک ابنتی و بعتک عبدها بکذا، صح و قصت العبد علیهما. و اگر جمع کرد در یک، در دو عقد مختلفه الحکم که هر دو حکمشون مختلفه، اولی که خوندیم حکمشون یکیه، سرکه و شراب بی یمین اون تومن فروخت، یک عقد بود، یک عقد و حکمشون هم یکی بود، و اما حکمشون اونجا مختلف بود، حکمشون مختلف بود که یکی درست بود یکی درست نبود. حالا دو عقده، اونجا یک عقد بود اینجا دو عقد، دو عقده که حکمشون هم مختلفه، مانند بعتو که عبدی و آجرتو که داری سنتن به کذا، میگه بنده ام را به تو فروختم و به اجاره دادم خانه ام را به تو به یک سال. یا میگه زوجتو که ابنتی و بعتو که عبدها به کذا، میگه که دخترم را به ازدواج تو در آوردم و فروختم به تو بنده اش را به این مبلغ. پس الان دو تا عقد بود و حکم هم مختلف بود. صحیحه و قصت العباد علیهما، و عباد قسط بندی میشه بر این دو. پس در اولی بعتو که عبدی، بنده رو فروخت و اجاره داد خونه رو، خب به این قد، مثلا گفت 10 میلیون تومان، بنده ام رو به تو فروختم و خانه ام رو یک ساله به تو اجاره دادم به 10 میلیون تومان. خب الان 10 میلیون تومان بنده قیمت میکنیم چقدره؟ قسط بندی باید بکنیم دیگه. و چنین خانه ای در این چنین محلی در چنین زمانی چقدر یک ساله اجاره میگیرن؟ خب اینم اینا رو همش محاسبه میکنیم و قسط بندی میکنیم و بعد مشخص میشه که قیمت بنده چقدر بوده، قیمت اون اجاره خانه یک ساله چقدر بوده به قسط. و در مسئله دومی که گفت دخترم را به ازدواج در آوردم و بنده اش را به تو فروختم، اون مهریه اون دخترش مهر مثل میشه، اون مهریهش میشه مهر مثل. حالا دیگه قسط میکنیم، قسط بندیه، هر دو فرق نداره، چی مسئله اول چی مسئله دوم. مثلا این معامله که انجام داده شد به 10 میلیون تومان، مثلا 10 میلیون تومان شد. خب حالا ما میایم بررسی میکنیم، حالا چه مسئله اولی باشه چه دومی. خب مثلا مسئله دوم، مهر مثل اون دختر مثلا 10 میلیون تومانه، بندهش مثلا باشه 100 میلیون تومان، هر دوتا رو مثلا به 10 میلیون تومان داده، هر دوتا رو به 10 میلیون تومان داد دیگه، گفت که به ازدواج دار آوردم دخترم رو، به تو فروختم بنده اش رو به 10 میلیون تومان. حالا وقتی ما میایم بررسی میکنیم، قسط میکنیم، میبینیم که اول قیمت مهریه مهر مثل اون دختر خودش 10 میلیون تومانه و قیمت بنده اش 100 میلیون تومانه. خب حالا نسبت 10 میلیون تومان با 100 میلیون تومان نسبتش چقدره؟ 1:10 میشه دیگه، 1:10. پس 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان که قرار داد برای ازدواج دخترش و فروش بندش، همش 10 میلیون تومان داد. 10 میلیون تومان 1:10 چند میشه؟ میشه 1 میلیون تومان و 9 میلیون تومان دیگه. خب پس 1 میلیون تومان مهریه اون دختر میشه و 9 میلیون تومان قیمت بنده میشه، به این شکل حساب میشه. حالا تقریبی هم حساب کردم، یعنی روشش چنینه. خب صحیحه و قصت العبد علیهما، و عبد بر آن دو قسط بندی کرده میشه. خب میرسیم به فصل بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.